زودی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 روز است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی دوشنبه 22 نوامبر. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های نزگرم بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم شود و در آغاز سرخط اخبار این ساعت. گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف در بازی های آسیا در چین صاحب نشان طلا شد.
21 نامزد برنده انتخابات افغانستان را با جرم تخلف ردی صلاحیت کردند.
و ایرلندیا رسما از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای رهایی اقتصادی بحران زده اش قرض خواسته است. مشروع خبرها. گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف روز یکشنبه در بازی های آسیا در گوانجو چین صاحب نشان طلا شد. دلشاد نظرف گرزش را به مسافه 76 متر و 44 سانتی متر انداخت که نظر به نتیجه کاوا مساوی ایرانی و هیروآکی دایی از ژاپن دست کم 7.5 متر بیشتر است. نشان طلا دلشاد نظرف نخستین نشان طلا تیم تاجیکستان در این بازی هاست و اکنون تاجیکستان با یک نشان طلا و یک برنجی از مقام نهایی رده بندی عمومی 32 کشور شرکت کننده بازی های آسیا 11 زینه بالاتر رفته در مقام 21 جای گرفت.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان 21 نامزد را که بر پایه شمارش مقدماتی آرا برنده انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر اعلان شدند ردی صلاحیت کرد. احمد ضیاء رفعت سخنگوی این نهاد گفت که پیروزی این 21 نامزد با جرم تقلب لغو شده. یکی از آنها حشمت خلیل کرزی، برادرزاده رئیس جمهوری افغانستان حمیدی کرزی است.
پکتیکا حاجی محمد رحیم کتوازی، وردگ حاجی وحیدالله کلیمزی، فاریاب گل محمد پهلوان، قندهار حشمت خلیل کرزی و نیاز محمد حاجی امیر لاله.
با وجود گذشت 2 ماه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان تا حال اعلان نشده است.
فرستاده ارشد آمریکا در کره شمالی استیون بوسفورف در پی مذاکراتش با مقامات کره جنوبی در سئول گفت روز دادن پیشرفت های پخینیان در غنی سازی اوران مورد اخیر از سلسله اغواهای 20 سال اخیر است. قبلا یک دانشمند هسته ای آمریکا گفت مقامات پخینیان به او یک کارخانه نوی غنی سازی اوران با بیش از 1000 سنترفوگ را نشان داده اند. فرمانده ستادی ارتش آمریکا آدمیرال مایک مولن کره شمالی را کشور خطرناک نامید که در پی ساختن بمب هسته ایست. بله.
در ولایت سو 3 نفر را با اتهام همکاری با حزب منشوره تحریر دستگیر کرده اند. ساکن 42 ساله نوحی مسروح نبیجان دولت فروز 18 نوامبر ولی دو ساکن استرفشان شفقت محمدی و دلشاد مختاروف یک هفته قبل تر بازداشت شده اند. از منزل آنها شماره از شبنامه های حزب تحریر و هم ادبیاتی به گفته مقامات افراطی مذهبی مصادره شده است. این گروه در تاجیکستان هنوز سال 2001 من شده. دو سال پیش دوشنبه حزب تحریر را برای خطی سازمان های افراطی شامل کرد.
وکیل مدافع سه کوهنورد آمریکایی که بعد بازداشت در مرز عراق و ایران به جاسوسی عیبدار شدند گفت دادگاه آنها به 6 فوریه سال آینده تعیین شده است. مسعود شافعی گفت دیروز در این باره نامه رسمی گرفته است. این دادگاه باید 6 نوامبر آغاز می‌یافت ولی مقامات ایران به دلیل حاضر نشدن یک آمریکایی از بازداشت رها شده آن را به تأخیر گذاشت. سارا شورد ماه سپتامبر رها یافته به آمریکا برگشت. نامزد او شون باور و دوست آنها جوش فتال در زندان باقی می‌مانند. آنها گفتند که در عراق کوهنوردی می‌کردند و اشتباهاً وارد ایران شده اند.
فرستاده ارشد ناتو گفت کودکان در کابل پایتخت افغانستان نظر به لندن و نیویورک و بسیاری از شهرهای دیگری دنیا امنیتی بهتر دارند. مارک سیدویل گفت اکثر کودکان افغان حتی در مناطق تحت نفوذ طالبان چون قندهار روزگار خود را در امنیت پس سر میکنند. بنا به آمار خبرگزاری رویترز در نیمه اول سال جاری در افغانستان بر اثر ترکشی بمب‌های خودساخت و حمله های مرگ طلبانه 74 کودک جان داده اند.
و در مسکو رسم معرفی سوکی را کتاب ربایی های عمر خیام با زبان لزگی دایر شد. ربایات خیام را ادیب و ترجمان داغستانی نظام عبدالحمیدوف از فارسی به لزگی برگردان کرده است.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org/azadi.tj دریافت کنید. امروز دوشنبه 22 نوامبر سال 2010 میلادی است و شما را در نشر جنبسی مجله بامدادی من میرزا سلیم پور از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد همراهی میکنیم و عبدالقیوم میخوام اینجا از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان سوالات کنم.
بله مرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 22 نوامبر هوای بی‌بارش را در نظر دارد. همین حالا هوای دوشنبه ابری است، اما حرارت 18-20 درجه گرم پیش بینی می شود. در ولایت خاتلان 15-20، سوغد 9-14، نواحی تابع مرکز 17-20 و در ولایت کوهستان بدخشان 7-12 درجه گرم خواهد بود.
تشکر عبدالقیوم، آرزو میکنیم با عزیزان شنونده ما که روز خوبی در پیش داشته باشن. اول اما ما اکنون مروری میکنیم با سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه. نخستین نشان طلایی تاجیکستان، گرزاندازی تاجیک دلشاد نظرف قهرمانی بازی های آسیا شد.
تقلب نگذشت، ردی صلاحیت شدنی 21 نامزد برنده در انتخابات پارلمانی افغانستان.
3% از هر تلفن روی تلفن های موبایل در تاجیکستان میخواهند یک اندازه نوی اکسیزی بیاندازند. صدای ما را از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و البته شروع میکنیم از خبری پیروزی گرزاندازی تاجیک دلشاد نظرف. دلشاد نظرف روز یکشنبه در سبقت گرزاندازی بازی های آسیا در گوانجو چین گرزش را به مسافه 76 متر و 44 سانتی متر اندخته صاحب جای اول و سزاوار نشان طلایی این مسابقات شد. مقام دوم را در سبقت گرزاندازان قاره آسیا ورزشکار ایرانی کاوا موسوی با نتیجه 68 متر و 90 سانتی متر گرفت. در مقام بعدی گرزانداز ژاپنی هیروآکی دوی با نتیجه 68 متر 72 سانتی متر جای گرفته است. یعنی عبدالقیوم، نتیجه به دست آورده دلشاد نظرف نظر به دو رقیب اصلیش دست کم 7.5 متر بالاتر است و پهلوان ما به نوشته رسانه ها نشان طلایی بازی های آسیا را برای خود حلال کرده است.
در حقیقت مرزا، پیروزی دلشاد نظرف برای مخلصان ورزش تاجیک که جریان هنرنمایی تیم تاجیکستان در بازی های آسیا را نظاره می کردند، بعد سلسله باخت ها و نابراری های ورزشکاران ما در این مسابقات خبر خیلی خوش شد. به این ترتیب تا امروز در خزینه تیم تاجیکستان در بازی های آسیا 2 مدال، یک نشان طلایی که دیروز دلشاد نظرف به دست آورد و یک نشان برنجی رسول باقیوف در سبقت گوشتی دزیودو جمع شده است و تاجیکستان در ردبندی عمومی از مقام آخرین یک باره 11 زینه بالا برآمد و اکنون در بین 32 کشور شرکت کننده بازی های آسیا در مقام 21 است.
و عبدالقیوم، باید یادآور شویم که بازی های آسیا 12 نوامبر آغاز یافته تا 27 نوامبر ادامه خواهند کرد. اما در حال حاضر پیشرفت همان تیم میزبان چین است که علاوه 146 مدال از جمله 71 نشان طلا به دست آورده است. از بین کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان 36 مدال از جمله 4 نشان طلا و ازبکستان 27 مدال با شمول 3 نشان طلا در دست دارند. ترکمنستان در این بازی ها شرکت نمی کند، ولی قرقیزستان هم 2 مدال به دست آورده است. ولی از بس که هر دو نشان گرفتهش نخره بوده، هنوز یگان نشان طلا ندارد. در ردبندی عمومی تیم های شرکت کننده از تاجیکستان پایین تر جای گرفته است.
در واقع مرزا، در پی هم ناکام شدنی ورزشگران دیگر تاجیک در بازی های آسیا، همه امید دیگر به سوی دلشاد نظرف دوخته شده بود که او حتما چیزی به خزینه تیم تاجیکستان خواهد آورد و سابقه امسالی هنرنمایی های او هم به این تاکید میکرد که دلشاد نظرف توان پیروزی در چنین مسابقات معتبر را دارد. گرز اندازی تاجیک ماه سپتامبر در سبقت گرز اندازی جام قاره ها در خرواتیا صاحب جای دوم و نشان نقره آن مسابقات شد و بلا فاصله در ردبندی اتحادیه بین المللی ورزش های میدانی بعد کوجی مروفوشی ژاپنی گرز انداز دومی جهان نام برده شد.
در واقع عبدالقیوم، دلشاد نظرف طی تقریبا 10-12 سال اخیر از معروف ترین و مطرح ترین ورزشکاران تاجیکستان است و بنا به ترجمه حال رسمی دلشاد نظرف که اتحادیه بین المللی ورزش های میدانی نشر کرده است، این گرز انداز تاجیک 28 سال داشته، 6 می سال 1982 در دوشنبه به دنیا آمده است. وزن این پهلوان 110 کیلو و قدش 187 سانتی متر بوده. اولین دستاورد چشمگیری بین المللی اش نشانه برنجی بازی های آسیای غربی در سال 1997 بوده است. دلشاد نظرف سال 2003 در مسابقات قهرمانی قاره آسیا سزاوار نشان برنجی شده. ماه سپتامبر امسال طوری گفتند در اسپلیت خرواتیا در جام قاره ها صاحب جای دوم و مدال نقره شد. اکنون با خزینه دستاوردهای ورزشی دلشاد نظرف نشان طلایی بازی های آسیا زام شود که نخستین مدال طلایی تیم تاجیکستان در این بازی هاست و بار دیگر اینجا پیروزی را به دلشاد نظرف و هم به مخلصان ورزشی تاجیک مبارک میگویم. و حالا یک آگاهی مهم در باره شماره امواج نوی رادیوی آزادی که امیدواریم برای خود یادداشت خواهید گرفت.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز. از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنوندگان عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی گفتارهای رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. ولی در ادامه برنامه برویم به افغانستان. با گذشت بیش از دو ماه از انتخابات پارلمانی افغانستان، نتایج نهایی این معرکه تا حال اعلان نشده است، ولی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی این کشور روز یکشنبه خبر داد که 21 نامزد که بر اساس شمارش مقدماتی آرای انتخاباتی روز 18 سپتامبر برنده اعلان شده بودند، اکنون به دلیل تقلب ردی صلاحیت شده اند. تفصیلات دیگری موضوع از همکاری من در این برنامه مرزای سلیمپور.
احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان میگوید این 21 نامزد را به علت تخلفات، استفاده آرای جعلی و تأثیر و نفوذ مقامات ولایتی که در مجموع تقلب انتخابات برآورد می‌شود ردی صلاحیت کرده اند.
19 تن از نامزدان برنده نتیجه ابتدایی انتخابات و 2 تن از نامزدان بازنده که دارای بلندترین رای در میان بازندگان ولایت مربوط بودند باطل شناخته است. پکتیکا، حاجی محمد رحیم کتوازی. وردگ، حاجی وحید الله کلیمزی. فاریاب، گل محمد پهلوان. قندهار، حشمت خلیل کرزی و نیاز محمد حاجی امیر لاله. بدخشان، سارنوال عبدالرؤوف. بغلان، حاجی عاشق الله وفا. سمنگان، الحاج احمد خان سمنگانی. هرات، حاجی عزیز احمد نادم، محمد معروف فضلی، احمد وحید طاهری و سید محمد شفیق.
احمد ضیا رفعت همچنین گفت 7 تن از نامزدهای ردی صلاحیت شده وکیلان پارلمانی کنونی اند. روی خط این 21 نامزد حاکی است که آنها از سراسر افغانستان نمایندگی میکنند و اکثر نامزدهای مستقل میباشند، ولی در بین آنها چند نفری مربوط و نزدیک به مقامهای بلندپایه این کشور هم بوده که معروف ترینش حشمت خلیل کرزی، برادرزاده رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی میباشد. یک دلیلی تا کنون اعلان نشدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان به طول کشیدن رسیدگی به شکایات از سوی کمیسیون مسئول رسیدگی با چنین شکایت نام برده می شود. مسئولان این نهاد گفتند تا امروز از 6000 شکایت رسیده پیرامون انتخابات تنها به 2500 شکایت رسیدگی کرده توانستند و اساساً بررسی اون شکایت را در اولویت قرار دادند که به نتایج نهایی انتخابات تأثیر گذار بوده است. سخنگوی این کمیسیون گفت که باقی شکایت مانده تأثیر جدی به نتایج انتخابات ندارد و آنها می توانند اکنون خلاصه های خود را به دست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسپارند. این اقدام راه این کمیسیون را برای اعلان نتایج نهایی انتخابات روز 18 سپتامبر باز خواهد کرد. اما این نتایج آیا کی اعلان خواهند شد؟ نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به دست این نهاد رسیدن برخی از خلاصه های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را تایید کرد، ولی گفت کمیسیون مستقل انتخابات تنها در پی به دستش آمدن نتایج رسیدگی به تمام شکایات انتخاباتی نتایج نهایی این معرکه را اعلان میکند.
از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی بعضی از تصامیمشان با کمیسیون مستقر انتخابات مواصلت ورسیده، هنوز هم انتظار میکشیم تا تمام تصامیم کمیسیون شکایت انتخاباتی را به دست بیاریم و مطابق به او کمیسیون اجراءات خواهد کرد و بالاخره نتیجه نهایی را اعلان خواهیم کرد. این را مشخص کردن میتونم که با زودترین فرصت کمیسیون به صددی است که نتیجه نهایی را اعلان کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا 1,300,000 رای یا تقریبا 11% جمع آرای انتخابات پارلمانی روز 18 فوریه را به دلیل تخلفات باطل کرده بود. برخی معتقدند که دولت حامد کرزی با بوزی در آوردن قرطه تخلف انتخابات میخواهد هیئت پارلمان آینده را از برخی وکیلان به نظر او غیر قابل اعتماد پاکاری کند، ولی به باور دیگر ناظران امور بیشتر از همه شماری به حد شکایات درباره تخلف انتخابات و به طول کشیدن رسیدگی به این شکایات باعث شده است که با گذشت اینک 2 ماه از انتخابات پارلمانی افغانستان نتایج نهایی این معرکه تا حال روز سر به مهر باقی میماند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف آ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز رادیو آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این 2 سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع‌های تاجیکستان. طرح قانون درباره ستاندن مالیات اکسیزی از خدمات تلفن همراه برای بررسی به مجلس نمایندگان پلاته پایان پارلمان تاجیکستان ارائه شد و میرزا در صورت پذیرفته شدن این طرح از سوی مجلس عالی و رئیس جمهور انداز اضافی 3% از استفاده تلفن همراه جاری خواهد شد.
در حقیقت عبدالقیم، قانون خیلی زیر ناقص و راه هم کمی مشکوک برای پر کردن خزینه دولت. گفته می شود که تا حال یگان کشور عالم برای استفاده تلفن همراه انداز جاری نکرده است که تاجیکستان. اما هدف از این اندازبندی تلفن های همراه چیست و چی پیامدهای داشته می تواند؟ از گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه می شنویم.
قرار است تا پایان ماه نوامبر مجلس نمایندگان طرح این قانون را مورد بررسی قرار دهد. اگر این قانون از جانب پارلمان قبول شود و به امضای رئیس جمهور برسد، در اساس آن به کدکس انداز تغییرات وارد خواهد شد که طبق آن خدمات تلفن موبایلی به فهرست مالهای زیان‌آوری که از تولید و فروش آنها اندازی اکسیزی پرداخت می‌شود، نظیر نوشابه‌های الکل‌گالی و تماکو وارد خواهد شد. به فهرست مالهایی که از آنها اندازی اکسیزی ستانده می‌شود، به جز از اسپیرت و تماکو، مواد سوخت، نوع‌های مختلف ماشین‌های مسافربری، اینچنین تیلاواری و نقره‌واری داخل می‌شوند. اگر پارلمان طرح پیشنهادی قانون اندازبندی خدمات تلفن موبایلی را قبول کند، سر از سال نو خدمات تلفن موبایلی نیز به این رویکرد افزوده خواهد شد. در 3 سال پیش نیز طرح چنین قانون برای جاری کردن اندازی اکسیزی از استفاده تلفن موبایلی از سوی نهادهای مربوطه حکومتی تهیه و تصدیق شد و قرار بود به بررسی پارلمان پیشنهاد شود. اون طرح قانون جاری کردن اندازی 2% از استفاده تلفن موبایلی را پیش بینی میکرد، ولی تحت فشار نهادهای مالی بین المللی و کشورهای غربی، اینچنین سرمایه گذاران و همکاران غربی شرکت های موبایلی، حکومت از پیشنهاد آن طرح با پارلمان دست کشید. اکنون مقامات گفتند که نظر به هر کشور دیگر در تاجیکستان، انداز از شرکت های موبایلی کمتر ستانده می شود. ولی دوباره مطرح شدن این مسئله به آن ربط دارد که اخیراً رئیس جمهور بر افزایش و عایدات هنگفت شرکت های تلفن همراه تاکید کرد و زیان تلفن همراه به وضع اجتماعی و سلامتی را مطرح نمود. جاری کردن چنین انداز به سود و یا زیانی کی تمام خواهد شد؟ غفور ارکایف، رئیس انجمن شرکت های موبایلی تاجیکستان، میگوید اندازی اکسیزی یا مالیات اکسیزی از انواع کالاهای ستانده می شود که محیط را آلوده می سازند. برای مثال بنزین، سالیارکا، مازوت، نوشیدنی های سپیرتی، سیگاریت و غیره که ستاندن مالیات اکسیزی برای کاهش مصرف آن از سوی مردم است. ستاندن مالیات اکسیزی از تلفن در دیگر کشورها رایج نبوده، هیچ کشور دنیا حالا برای استفاده از تلفن همراه مالیات اکسیزی جاری نکرده است. به گفته کارشناسان، مالیات 3% اکسیزی از تلفن های همراه تنها با ضرر مشتریان است، نه با زیان شرکت های موبایلی. کارشناسان میگویند این اقدام دولت در صورت عملی شدن به نفع خود دولت نیز نخواهد بود، زیرا در صورت جاری شدن مالیات اضافی قیمت گفتگوهای تلفنی بالا می رود. آنگاه هم گفتگوها و هم تعداد مشتریان تلفن های موبایلی می تواند کاهش یابد. مسئله دیگر هم این است که صدها هزار مشتری که مهاجرین مهنتیان مبلغ گفتگوی خود را از حساب پولی به دست آورده در خارج کشور پرداخت میکنند، نه در داخل تاجیکستان. بنابراین مسئله جاری کردن انداز اکسیزی از تلفن های موبایلی به بحث گرمی در چند روز آینده تبدیل خواهد شد. طبق آمار رسمی حدود 80% ساکنان تاجیکستان از خدمات تلفن موبایلی استفاده میکنند. شرکت های موبایلی دعوا دارند که تقریبا برابر نفوس تاجیکستان شمار سیم کارت با فروش رسانیدند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش مولد بستن تلفن های همراه در تاجیکستان. شنونده عزیز، تا اینجای برنامه ما و شما همچنین از پیروزی گرزنداز تاجیک دلشاد نظرف در بازی های آسیا و لغو پیروزی 21 نامزدی برنده انتخابات پارلمانی افغانستان صحبت کردیم. اما سرخط گزارش های بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی رو بعد از تقدیم یک ترانه برایتون خواهیم گفت. در امواج رادیوی آزادی بمونید.
شبی بود که رنجی بلگارم آمد، بخت خندید خیرامون به کنارم آمد، در لبی آب شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آب شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
نشر جنبسته مجله بامدادی دوشنبه 22 ابر مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. پیروزی دلشاد نظرف در سبقت گرزاندازی بازی های آسیا در گانجای چین، لغو پیروزی 21 برنده انتخابات پارلمانی افغانستان و رسما از اتحادیه اروپا و صندوق پول قرض خواستن ایرلندی بحران زده، چنین سرخط مهمترین خبرهای این ساعت. اما سرخط سه گزارش آینده این ساعت مجله بامدادی از این قرار است.
تاجر مرگ از دوشنبه، پرده برداری از ویکتور بوتی سلاح فروش که به امریکا مسترد شد.
ترسم نرسی به کعبه ای عربی از راه سفر حج ماندن یک گروه زائرانی تاجیک.
و گفتگوی رادیوی آزادی با رجب میرزا سردبیر امروز نیوز، تنها نشریه در تاجیکستان که به صورت هر روز نشر می شود.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعتی برنامه من مرزا سلیم پور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده از دوشنبه همراهی میکنیم.
و شروع میکنیم از سلسله گفتار سیمای هفته. اسم دوشنبه در هفته گذشته در سرخط اخبار جهان قرار داشت، اما این بار نه به خاطر کدام رویداد فوق‌العاده در خودی پایتخت تاجیکستان، بلکه تنها به دلیل زادگاه ویکتور بوت، تاجر معروف سلاح روسیه بودنش. ویکتور بوت را که به تأمین سلاح گروه‌های تروریستی متهم شده با لقب تاجر مرگ معروف است، هفته پیشین به آمریکا استرداد کردند، تصمیمی که مایه خشم مسکو شد. ولی اکنون بوت را در آمریکا چی منتظر است و در پس قضیه تعقیب و بازداشت و اینک استرداد او چی می ایستد؟ به شخصیت زید و نقیز و به زندگی پرماجرای این تاجر اصلیه در بخش نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته همکار ما مرزای سلیم پور پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
in Manhattan federal court accused armed dealer Victor Boot.
در دادگاه فدرالی منهتن محاکمه ویکتور بوت که به تجارت سلاح عیبدار می شود شروع شد. این به اصطلاح تاجر مرگ اکنون محبوس فدرالی آمریکاست.
Called merchant of death is now a federal inmate.
دادستان کلی آمریکا پرید بهاره را روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک با همین اعلان از آغاز دادگاه ویکتور بوت خبر داد. نفری که آمریکا سالها باز با اتهام تامین سلاح گروه‌های چریکی و تروریستی در گوشه‌های گوناگون دنیا تعقیبش می‌کرد، بعد 2 سال و 9 ماهی بازداشت بالاخره در این هفته از تایلند به آمریکا مسترد گردیده روز دیگرش به دادگاه احضار شد. ویکتور بود با قصد کشتن ادبای آمریکا، قصد کشتن خودمان دولتی این کشور، تلاش معامله با موشک‌های ضد هوایی و تلاش تامین مالی سازمان‌های خارجی تروریستی عیبدار می‌شود. بود این همه را رد می‌کند، ولی در صورت به گردنش دین شدن این اتهامات، دادگاه می‌تواند او را به 25 سال زندان و یا حتی به حبس عمرباد محکوم کند. دادستان کلی آمریکا پرید بهاره را در شرح این اتهامات گفت. سخن از جمله در مورد ارتباطات بود با گروه چریکی فرق نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا می رود که علیه این دولت آمریکایی لاتینی می جنگند.
In a series of recorded meetings and telephone calls in South America, in Europe.
در یک سلسله ملاقات و گفتگوهای تلفنی ثبت شده اش بود و شریک او روشن میکنند که آنها آماده اند، میخواهند و میتوانند فرق را با تسلیحات ثقیل برای استفاده علیه آمریکا تامین کنند. ویکتور بود از جمله بیش از 700 موشک زمین به هوا، 5000 سلاح AK-47، مینه های ضد نفر، مواد منفجره، هواپیماهای سبک مسلح با موشک ها و خمپاره انداز ها، هواپیماهای بدون سرنشین که تا 200 کیلومتر پرواز می کنند و برای انتقال این همه باز 2 هواپیمای باربر را پیشنهاد می کرد. حتی برخی کشورهای خرد عاجزند اینقدر اسلحه بخرند.
بازداشت ویکتور بود در تایلند در ماه مارس سال 2008 نتیجه عملیات مرکبی بود که در آن گماشته‌های امنیتی آمریکا از نام فرق با ویکتور بود وارد مذاکرات شده، تمام صحبت‌های خود با بوت و شریک دست راستش اندرو سومولیان را ثبت می‌کردند. بوت به این دام افتاد و وقتی بازداشت شد که به خاطر بررسی جزئیات معامله به بانکوک پایتخت تایلند آمد. اما تنها فرق نیست که با ویکتور بود تجارت سلاح داشته است. به باور مقامات آمریکا بود با تامین سلاح به آتش جنگ‌های شهروندی در پهنای بزرگ از افغانستان و خاورمیانه تا قاره افریقا روغن میره. در شماره میزاجان او رهبری سابق لیبریا چارلز تیلور، حاکم خودکامه لیبیا معمر قذافی و حتی اعضای جنبش طالبان در افغانستان را نام میبرند. مقامات آمریکایی اکنون اعلام کردند که شریک دست راست بود اندرو سومولیان هنوز 2 سال پیش اتهاماتی به او اعلان شده را به گردن گرفته با تفتیشات همکاری میکند. این قرطه مهم امکانی در جریان مرافع دین شدن گناه ویکتور بود و احتمال به حبس عمرباد محکوم شدن او در امریکا را به طور قابل ملاحظه می افزاید. اما تعقیبی بود از سوی امریکا گویا از گمانی دست داشتنش به قاچاق مواد مخدر آغاز یافت که اکنون تنها بهانه برای به دست آوردن او ارزیابی می شود. ولی به هر صورت در تحقیق این پرونده مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر امریکا هم شرکت فعالانه ای داشت و توماس هریگان رهبری عملیات این آژانس می گوید که بود حتی از زندان تایلند هم با تجارت مشکوک خود ادامه می داد.
When arrested, he oversaw operations capable of delivering enough weapons to launch.
بعدی بازداشت هم او به عملیات‌های انتقال تسلیحات کافی برای راه‌اندازی شورش‌ها، علنگه دادن انقلاب‌ها و قتل هزاران نفر رهبری می‌کرد. او شریک خشونت‌های از لحاظ مقیاس غیر قابل فهم بود.
That is beyond comprehension.
ویکتور بود سال 1967 در دوشنبه به دنیا آمده، مکتب میانه مخصوصی آموزش زبان نمیسی را در ناحیه با پایتخت تاجیکستان همجوار لیلین رودکی کنونی ختم کرده است. از دوره زندگی او در دوشنبه معلومات زیاد دسترس نیست، ولی بر اساس خبرهای دریافتی پدر او استاد عادی ماشین و مادرش نیز یک محاسب عادی بوده اند. ویکتور بود هنوز در آبان مکتبخانه زبان نمیسی و هم زبان بین المللی اسپرانتو را که آن زمان مد بود از بر می کند. بعد ختم آموزشگاه نظامی قزان و یک مدت خدمت در حوزه نظامی زکرپات اوکراین بود، بعد دانشکده نظامی زبانهای خارجی در مسکو داخل شده در اینجا زبان پرتغالی را از خود می کند. همسبخانش به استعداد فوق‌العاده او در آموختن زبان‌های خارجی تأکید می‌کنند. این استعداد بعداً در زمان تجارت سلاح کردنش در آفریقا و آمریکای جنوبی و گوشه‌های دیگر دنیا به ویکتور بود خیلی کار داده است. بعد ختم دانشکده بود یک مدت در کشورهای آفریقایی انگولا و موزامبیک همچون ترجمان نظامی کار کرده، بعد سقوط شوروی شرکت ایرچس را تأسیس داد که دفتر مرکزیش در دبی واقع بوده، با تقریباً 50 هواپیما با انجام پروازها در قاره آفریقا و گوشه‌های دیگر جهان مشغول بود.
اما آلا که از نیمه سالهای 90 بود همچون تاجری اصلی ها نام برآورد. ایده آمی شد که ساختارهای مربوط به او هم نیروهای دولتی و هم چریکی های ضد دولت ها را در افغانستان و انگولا، رواندا و لیبریا، سیرالیونه و توگو تامین سلاح کرده در این زمینه حتی از معامله با طالبان و القاعده رو نمی گرداندند. ویکتور بود چی در دوره آزادیش و چی بعد از صحبت با مطبوعات حد الامکان خودداری میکرد، ولی در یک مراجعه کوتاه به رئیس جمهوری وقت روسیه ولادیمیر پوتین از پشت پنجره دادگاه تایلند در ماه اپریل سال 2008 او به بیگناهی خود اصرار ورزیده خواستار مساعدت بیواسطه پوتین برای رهاییش از زندان شد.
من در خاک تایلند یگان جنایت نکردم، همگی 3 ساعت در اینجا بودم که بازداشت شدم. همین طور هیچگاه و هیچگونه رابطه با امریکایی ها نداشتم. علیه من پرونده جعلی ساختند که من گویا با کدام گروه های تروریستی ارتباط دارم. من با یگان گروه تروریستی رابطه نداشتم.
بود در دو ماه پیش با عین مضمون به رهبر فعلی روسیه دمیتری مدودف هم یک نامه سرکشاده نوشت. مسکو از آغاز به قضیه ویکتور بود با یک حساسیت ویژه برخورد میکرد و بازداشت او در تایلند به اینک استردادش به آمریکا را یک عمل غیر قانونی ارزیابی میکند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در یک واکنش تون استرداد بود را نتیجه فشارهای آمریکا نامید.
من این را نتیجه فشار بی سابقه سیاسی به جریان مرافع و به دولت تایلند می حسابم. همه این قضیه یک نمونه بی عدالتی می باشد.
کنسول روسیه در نیویورک اندری یوشمانوف گفت علیه بود در راه استردادش از تایلند و سپس در خود آمریکا فشارهای اعمال شده است تا اتهامات را بپذیرد و همکاری کند. به نظر تحلیلگران ترس مسکو از این است که شاید در جریان محاکمه پرونده مسائل چون ارتباطات بود با سردمداران کرمل و مقامات امنیتی روسیه، نقشه‌های خفیه فروش سلاح‌های روسی، مسیرها و بازارهای غیر مجاز فروش تسلیحات ساخت این کشور رو بزند که به نفع مسکو نیست. با عقیده آنها واکنش تند مسکو به استرداد ویکتور بود از همین نگرانی ها آب می خورد، ولی امکان دارد که معامله در این مسئله بین مسکو و واشنگتن حاصل شده باشد و این قضیه باعث سردی نوبتی در روابط تازه گرم شده دو کشور نشود. لحن نسبتاً سبکتری واکنش یاور رئیس جمهوری روسیه سرگئی پریخوتکو با قضیه بود به حدس و گمان‌ها در این زمینه افزود. یاور دمیتری مدودف گفت روسیه منفعت‌دار است که پرونده بود تا آخر برده شده او به همه سوال‌های جمع شده مقامات آمریکا پاسخ گوید. او افزود مسکو با ویکتور بود کمک‌های کنسولی خواهد رساند، ولی این به معنای نیست که او را از پیش حق برآورد. و اما پیوندان ویکتور بود از دولت روسیه انتقاد میکنند که به سرنوشت شهروندش از پس پنجه نگریسته است. آلا بود همسر ویکتور بود مقامات روسیه را حتی عیبدار کرد که در مسئله استرداد شوهری او با آمریکا و تایلند زبان یک کرده است.
سوالی به موردی برمیخیزد که آیا در اینجا کدام توافق پسی پردهی بین روسیه و تایلند و روسیه و تایلند و آمریکا وجود نداشت؟ چون که پاسخ روسیه به نظر من کاملا نامناسب است. به اعتقاد من در پاسخ به چنین اعمالی که وزارت خارجه روسیه غیر قانونی و غیر حقوقی و نتیجه فشار آمریکا اش میخواند، این وزارت به نشان دفاع از شهروند خود میتوانست اظهارات شدیدتر کند.
زندگی پرشور و پرماجرای ویکتور بود موضوع چندین کتابی بدیهی و فیلم های هنری هم شده است. رمانی قصاصجوی ادیب شهرتیار فردریک فورسایت و رمانی اکواتوری نویسنده روس اندری ساپلینکا محض از سابقه سلاح فروشی ویکتور بود مضمون گرفتند. فیلم روسی قندهار هم که داستان فرار خلبان های روس از اسارت طالبان را روی نوار آورده است، اشاره های به نقش بود هم در اسارت و هم در رهایی آنها دارد. رسانه های روسی میگویند این فیلم اساسی واقعی دارد و بدون مساعدت بود بعید بود که خلبان های روس از زندان طالبان بیرهند. ولی بدون شک فیلمی که برای این تاجر پسی پرده ای سلاح شهرت سراسری آورد جنگ سالار بود که سال 2005 در هالیوود برداشته شده، نقش اساسیش را هنرمند معروف نیکولاس کیج بازی میکند. جنگ سالار البته اثری صرف ترجمه هالی نیست، ولی بسیاری ها در سیمای قهرمان فیلم همان ویکتور بود را میبینند، نفری را که به پیشانیش لقب ناشستنی تاجر مرگ برای همیشه نقش شده است.
You know, they call me the Lord of War, but perhaps it is you. It's Warlord.
پرده برداری از چهره ویکتور بود ملقب به تاجر مرکی اخیراً به امریکا استرداد شد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید. صدای ما مستقیما از استودیوهای این رادیو در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. از امروز 22 نوامبر بازگشت حاجیان تاجیک از عربستان سعودی شروع می شود و این روند تا اوایل دکبر ادامه خواهد کرد. شعبه حج و زیارت کمیته دینی تاجیکستان که در 10 سال گذشته رشته تنظیم سفر حاجیان را به دست داشته است میگوید امسال تقریبا 5200 ساکن تاجیکستان به زیارت خانه کعبه مشرف شدند.
البته عبدالقیوم، این رقم در قیاس با ارقام سال گذشته 200 نفر بیشتر، ولی در مقایسه با کوات جدا کرده عربستان سعودی 300 نفر کمتر است. در همین حال بیش از 500 نفری که میخواستن از طریق یک شرکت سیاحی حج اکبر کنند ولی ناکام شدن، بازگردانی مبلغ خود را از این شرکت طلب داشتند. شرکت سیاحی باشد طوری به نظر میرسد برای برگرداندن پول مردمی از سفر حج مانده شتاب ندارد. گزارش کیومرسیاتو خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم شد.
صبح روز یکشنبه یک ساکن شهر خوجند به دفتر رادیوی آزادی تماس گرفت و خود را جلال الدین صاحبوف معرفی نموده، گفت که شرکت این توریست تاجیکستان که او و همسرش را میبایست به حج به عربستان سعودی برد ناکام شد و آنها بیشتر از یک هفته میشد که مبلغ پرداختای خود را که زیاده از 7000 دلار را در بر میگیرد نمیتوانند پس بگیرند. جلال الدین صاحبوف میگوید که مثل او بیشتر از 300 نفر دیگر از شهر و نواحی ولایت سوخت نتوانستند که از طریق این توریست تاجیکستان سفر حج کنند و حالا تلاش دارن مبلغ پرداختشون رو باز پس گیرند.
شهرنده تور بیرو هست که علمی تور بیرو گران رفتن از در کار بود. ما همین مبلغ همین تور بیرو به سپردگی بودید. من رفتم مبلغ گسته نیتیم، گفته ها گسته نیتیم، گفت من به روز شنبه وای کردگی بود دیگر ما بیایم حال دادگیش نه. پاسپورت تو پاسپورت استاده هست، پاسپورت به چک هستی ها وای چک هستی ها وای گرفتگی ویزه گرفتگی بیلیت با پول را بگیر.
ولی سرمحاسب شرکت این توریست تاجیکستان گفت که اصلا شهروندان را آنها به حج طبق شرطنامه که این توریست تاجیکستان با شرکت های سیاحی قزاقستان دارد، یعنی در چارچوب کوتا یا سهمیه سفر حج آستانه، میخواستند به زیارت برند.
کوتا ما از طور قزاقستان گرفتگیم، یعنی من آواز بیم بشمور همه همه دکومنتوی و چی رزیگیسترات شده گیره همه شرب میتونم شد.
مسئول همین شرکت نبی گلماتوف نیز میگوید که طبق قراردادها با شرکت های هواپیمایی عربستان سعودی میبایست هواپیمای اربیان دانا ایلنز مردم را برای ادای زیارت میبرد، ولی شرکت های هواپیمایی تاجیکستان با سبب های نامعلوم برای فرود آمدن هواپیمای این شرکت عربی در فرودگاه تاجیکستان گذرگاه یا کریدور ندادند. در پایتخت تاجیکستان نزدیک 230 نفر دیگر نتوانستند که از طریق شرکت این توریست تاجیکستان و شرکت های دیگر خصوصی به عربستان سعودی پرواز کنند. با این ترتیب از طریق شرکت های خصوصی از داخل تاجیکستان بیشتر از 500 شهروند این کشور از سفر به حج محروم شدند. حالا مسئله چند و چونی ناکامی شرکت های خصوصی در راه رسیدن به عربستان سعودی یک مسئله دیگر است، ولی مسئله ای که صدها ساکن کشور را در تشویش گذاشته است چگونه دریافت کردن مبلغ های پرداخته اشان میباشد. نبی گلماتوف میگوید که از بس که ویزا و بلیت های هواپیما و دیگر سفر خرجی ها به شرکت های قزاقی معامله شده است، باید در قدم اول این مسئله را در آنجا باید حل کرد. ولی جناب گلماتوف میگوید که حتما مبلغ مردم برگردان نمیشد، ولی مرحله به مرحله. در همین حال رئیس کمیته دینی تاجیکستان عبدالرحیم خالقوف میگوید طبق قوانین این کشور مسئولیت به حج بردن شهروندان را تنها کمیته دین دارد و افزود که در جریان انتقال مردم از طرف بخش حج این نهاد دولتی هیچ مشکل نبوده است.
تنها مقام وکالتدار دولتی حقوق دارد که مراسم حج تامین کند مطابق شرطنامه بین دولتی تاجیکستان و عربستان سعودی.
با
اطلاع کمیته دین تاجیکستان با مساعدت این کمیته 5300 نفر از ساکنان تاجیکستان به عربستان سعودی سفر کردند. در سال روان راهبری به حج برای یک نفر 3191 دلار ایالات متحده را در بر می گرفت. ولی از طریق این توریست تاجیکستان این راهبری بیشتر بوده، نزدیک 4000 دلار را تشکیل می داد. زائرانی که تاکنون از طریق این توریست تاجیکستان به حج رفتند می گویند سفر خرجی به حج از طریق این شرکت اگرچه گرانتر هم باشد، ولی رفت و آمد و مسئله مهمانخانه در زیارتگاه آسان‌تر و راحت‌تر بوده است. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی مردم از سفر حج محرومانده و باز هم از تاجیکستان. امروز نیوز نخستین نشریه در این کشور است که با استثنای روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه همه روزه به دست خوانندگان میرسد. در حالی که چاپ نشریه هر روزه در تاجیکستان مستقل یک کار خیلی دشوار و سنگین به نظر میرسید، هیئت امروز نیوز چگونه توانست این مشکل را حل و موانع موجوده را از سر راه خود بیرون اندازد؟ این هم در حال است عبدالخیم که امروز نیوز یک نشریه غیر دولتی است و از سوی دیگر قشر گزیتخان جامعه و فروشنده های نشریه ها نیز به کار هفتهی خو گرفته راه دیگری توزیع و پهنه نشریه در تاجیکستان وجود ندارد.
اما مرزا، حالا از نبود یا کمبود کادرهای بلند اختصاص عرصه روزنامه‌نگاری چیزی نمیگوییم و در مورد مشکل دسترسی به منابع اطلاع سکوت اختیار میکنیم، ولی به هر صورت علکه شماره 55 امروز نیوز از دست چاپ رها شد و مثل که این نشریه قالب ها و عادت ها را میشکند و تا جایی در بازار مطبوعات نیز جای پا پیدا کرده است. در یک صحبت از رجب مرزا، سردبیر نشریه امروز نیوز، نخست پرسیدم که نشریه تا کجا صاحب اودیتوریا و یا خواننده ثابت شده است.
ما در عرفه قرار داریم که شماره 55 اولین روزنامه هر روزه تاجیکستان با نام امروز نیوز با نشر میرسد. گوگو بچه ما به طور شوخی اصلا احسار میدونن که ما علاقه یک ساله شدیم، یک ساله با اون معنی که چون در تاجیکستان اکثریت نشریه های چاپی یک هفته یک مراتبه چاپ میشوند، در یک سال 51, 52, 53 شماره میبره. ما هم از روی همین فرمت اگر گرد زنیم، گویا که ما یک ساله شدیم. تقریبا 3 ماهی که ما فعالیت داریم، گویا که یک زحمت یک ساله هم کشیدیم. راه اندازی کردن یک روزنامه هر روزه در تاجیکستان تنها از آماده کردن مطلب و ساختن آن در مکت روزنامه عبارت نیست. مشکلات زیاده در این زمینه وجود داشته همین مدار و حالا وجود دارد.
آیا شما تا این 3 ماه توانستید که صاحب اودیتور باشید؟ توانستید که خواننده های دائمی پیدا کنید؟ برای خود یک جای پا در بازار مطبوعات بیابید؟
حتی راه اندازی کردن یک نشریه هفتگی در تاجیکستان کاری اندک نیست و برای این زیادتر از یک سال مدل لازم است که این نشریه معرفی بشود، چیز بشود. ما فکر میکنیم که در مدت امامین تقریبا 3 ماهی که علاقه فعالیت داریم، حداقل به همین رسیدیم که مثلا اودیتور خود یا دایره خوانندگان خود در یک تعداد معین نگه بداریم. چیز دیگرش این است که یک نوع مکتب هم هست، این روز نیوز مکتب، با اون معنا که بیشتری کارمندای ما از حساب جوانهای نارا عبارتند.
چنان گفتیم تجربه چاپ هر روزه نشریه در تاجیکستان بار اول اتفاق می افتد، این هم در حال است که نشریه شما نه از جانب دولت بلکه از جانب بخش خصوصی، اگر همینطور گفتن ممکن باشد، دستگیری می شود. ولی به هر صورت خواننده ها عادت کردند که هر روز مثلا بیایند برای خریداری امروز نیوز.
در اینجا یک مفهومی که شما اشاره کردیم خیلی برای من عجیب بود و خیلی فارید هم، مثلا گفته که از بخش خصوصی دستگیری می آورد. درست است، بخش خصوصی ما که از این پیش از همه خواننده های ما از خواننده های ثابت ما است که تعدادی اونا مثلا ما تای همین مدت توانیستیم که چندین اداره و کارخانه ها و همچنین شخصان الهیده آبونه بشن، اونا از پیش خود شما مثلا ما کسی را وادار نکردیم، مجبور نکردیم، این گونه امکان هم نداشتیم که از یکان مرکز اونا را سپاریش و فرمایش بدیم. اونا یعنی که هوادارانه خودشان آبونه شدن و حالا ما حداقل 46 کارخانه و مثلا نفرهای انفرادی داریم که با تعدادهای گوناگون و نشریه امروز نیوز آبونه شدن. ببینید تحقیقات ما هنوز در این بخش ادامه دارن و فروشنده‌های ما به یک چیزی عجیب رسیدن، مثلا اینکه بعضی مردم میآیند آخر هفته روز جمعه یک جایه میگیرن مثلا 5 شماره امروز نیوز، یعنی آهسته آهسته ما میرن. نمیشود که یک روزنامه هر روزه در ذهن مردم هنوز چیزی تغییر داده یا شک و گیت است، ولی در عرفه شک و گیری است و برای این البته مدت لازم است. من فکر میکنم یک سال لازمه شود که به طور کامل امروز نیز خشه معرفی کرده تواند.
مشکلات دیگری هستند که صدی کار شما شده باشند؟
هدف ما از ابتدا همین بود که روزنامه همه روزه به دست مردم میرسد. بعضی مشکلاتی داریم درباره کیوسکایی که در دوشنبه یا دکانهای روزنامه فروشی که هستند. مشاهده های ما نشان میدهند که از بس که همین دکانهای روزنامه فروشی در جایهایی برای مردم ناموافق استادن، با اونها کمتر از توجه و مردم از دکان ها کمتر خریدار میکنند. بنابراین ما در همون شکل که مثلا روزنامه فروشانی انفرادی که ما از حساب خودمون جمع آوری کردیم، اونا بیشتر ها رو در کوچه ها میفروشند و همچنین از حسابی اون به اصطلاح کمپیرکانی که در کوچه ها روزنامه میفروختند تا این زمان از اونا هم استفاده میکنند.
تشکر رجب میرزا بود، سردبیر امروز نیوز، نخستین نشریه چاپی هر روزه در تاجیکستان در مهمونی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. و شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی ما و شما همچنین پیرامونی از راه سفر حج ماندن حدود 500 شهروند تاجیک و هم از راه زندگی پرماجرای ویکتور بوت ملقب تاجری مرگ صحبت کردیم که زاده دوشنبه است. در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی داستان مزار حضرت سلطان در نوحه خوالینگ و یک ساکنی لوچوبه دوشنبه رو هم داریم که میگوید سر او را غول سیله کرده است، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. عزیزی، نشر جنبستی مجله بامدادی دوشنبه 22 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، برنامه ما مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگه و دوشنبه تقدیم می شود و در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان و نخست با گزارشی از کلوب. در قلمرو تاجیکستان مزارهای زیادی موجودند و آنها را همیشه تعداد بزرگی مردم زیارت می کنند، و اما مورخان می گویند که نه در همه این مزارها صحابه ها و اولیا و افراد معروف خفتند، از جمله حضرت سلطان اویس قرنی که مزارش در نوحه خوالینگ موجود است، با ادعای دانشمندان باری هم به این منطقه سفر نکرده است و مزار اصلی او در یمن واقع است. گزارش مومنی احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کلو با موضوع مزارها اختصاص یافته است.
موجودیت مزار حضرت سلطان اویس قرنی در نوحه خوالینگ اثرها باز باعث افتخاری ساکنان این نوحه است. قربان علی عبدالرحمن ساکن این نوحه میگوید از آنی که در نوحه آنها تربت یکی از صحابگان پیامبر اسلام وجود دارد آنها فخر میکنند. او میگوید سلطان اویس از نزدیکان پیامبر اسلام بوده و زیارت گوری وی برای همه مسلمان ها شرف است.
برای ما افتخار است. ما ساکن همی محله حضرت سلطان ولی بودن که یک بزرگوار در همی جای ما خواه همه زیارت نه تمامی گوشه و کنار تاجیکستان حتی سایه خارجی هم میانند.
در حال ساکنان از گوری سلطان اویس در خوالین با افتخار حرف میزنند که دانشمندان در این مورد اندیشه های دیگر دارند. حاتم اساس‌زاده نامزد علم های فیلولوژی و مؤلف کتاب پیرانی کوهستانی ختلان میگوید او با تحقیق دریافته است که سلطان اویس قرنی عموما به حدود تاجیکستان کنونی گذر نکرده است. با گفته او سلطان قرنی در یکی از جنگ های قومی در حدود یمنی کنونی کشته شده در همانجا دفن شده است و تا کنون گورش در اینجا پابر جاست. جناب اساس‌زاده میگوید چون مردم به این شخصیت شناخته اسلام احترام زیاد داشتند در هر گوشه و کنار دنیا برای چنین مقبره درست کردند. با گفته او به مثل سلطان اویس با دیگر بزرگان دین نیز چنین کردند که این از روی احترام و صمیمیت بوده است.
مردم برای احترام اون نامشان برای ارج‌گذاری به شخصیت همون این و یا اون مثلا عارف بزرگ یک مکانی را آباد کردن، یک زیارتگاه کردن. این یک نوع چی میگن اخلاصگاه مردم است. این صمیمیتی است که در دل پیدا میشد.
اما ظفر میرزاییان یک دانشمند تاجیک میگوید با نام پیشوایان اهل تصوف نامگذاری برخی منظره های زیبا همیشه به منفیت بوده است. او میگوید گذشتگان دور ما با چنین عمل موضع های خوشمنظر و تاریخی را از خراب شدن حفظ کردند. جناب میرزاییان گفت
فکر میکردن که چرا ما با نام این بزرگوار این موضع های زیبا را نگذاریم تا که از دستی مثلا آدمان ناخلف مثلا و پادا و رما امین نگاه بداریم. چرا؟ چون که اون جایی که مثلا مزار سلطان اویس قرنی است یک جای بسیار خوشباد، هوا سرد سیر در تابستان، آبهای بسیار زیبا، درخت های انبو و بوته های بسیار نادری که رو به امروز به نیستی کاستی و نیستی هستند وجود دارند و ما از جای مزار سلطان اویس قرنی بودن نگاه داشته از این جای نادر و شاید این راهی بود یکی از وسیله هایی بود برای تربیه محیط شناسی و حمایه محیط زیست در اساس.
در منطقه کلوب بیش از 100 موضع زیبا منظر وجود دارد که با نام چهره های شناخته اسلامی عنوان‌گذاری شدند و ساکنان معتقدند که در چنین مکان ها واقعا علمای اسلامی مدفونند. دانشمندان بر این نظرند که محض چنین نامگذاری نمودن بهره حفظ محیط زیست مساعدت کرده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بله، نظرها با تاریخ مزارها در تاجیکستان و در دقیقه
نظرها با تاریخ مزارها در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه یک گزارش جالب از دوشنبه. کرامت قلیوف یا ساکنی موضع لچاب این شهر میگوید در آوان تفلیش آدم برفی یا غول مهمان خانواده آنها میشد و دست به سری او میگذاشت. ضمناً تلاش های پیدا کردن آدم برفی در تاجیکستان تا امروز ناکام بوده است. سالهای شوروی روزنامه آن زمان معروفی کمسمولسکی پراودا به خاطر کشف غول در مناطق شرقی تاجیکستان حتی یک اکسپدیسی ویژه را هم تشکیل کرده بود که به نتیجه نرسید. بیشتر دانشمندان قصه ها درباره آدم برفی را بافته خیال می دانند و اما قصه کرامت حقیقت است یا بافته خیال؟ خود بعد از شنیدن گزارش همکار ما در دوشنبه مرزانبی خالقزاد قضاوت کنید.
از 6 سالگیم تا 13 سالگیم همین مخلوق می آمد. این مخلوق به زبان علمی تراغلودین بگم به زبان تاجیکی غول با آدم ها با نام اسنیج شلوگ می فهمد. همه وقت شب می آمد بعد ساعت 2 تا 3:45 فقط همین می آمد دست شد بولی سرم با می آمد افقاد همین دست شد بولی سرم با می آمد در دوامی 7 سال همه خیلی کرد. بعد همون آخران بر رو همین سال 73 تابستان بود بعد دیگر نشد بعد همون بعد من با همه خیلی شوق و حواس به علم ها پیداش.
همصحبت من کرامت کلیف ساکن محله لوچاب نزد شهر دوشنبه بوده 50 سال دارد. طوری که خود کرامت میگوید به هر نفری که از این سرنوشت یعنی درباره غول یا آدم برفی قصه کند حتما استهزا میزند و زیر لب دیوانه میگوید و میرود.
یعنی گز بار میبیند میخندن دیوانه ایسا.
کرامت کلیوف صبح جمعه در آفیس رادیو آزاد را زد و گفت که میتواند حادثه های زمین لرزه را پیشگویی کند و این توانایی پس از اینکه آدم برفی سری او را سیله کرد پیدا شده است. درباره آدم برفی تقریبا در هر گوشه دنیا میدانند و قصه های مختلف هم جای دارد. بعضی شبکه های تلویزیونی درباره غول نوارهای ویدیویی نیز پخش کردند. ولی اکثر مردم با ناباوری درباره این موجودات صحبت میکنند. موافق نقل کرامت، آدم برفی پرمو بوده، جسش از آدم بزرگتر است و حرف نمیزند و با دیدن او زبان بیننده هم بسته میشود. آدم برفی وقتی وارد اتاق خواب کرامت میشده است که پدر و مادرش هم و هم خودش سخت خوابیدند. صبح وقتی که درباره آدم برفی با والدانش نقل میکند، آنها با معنای ناباوری تبسم میکردند. کرامت کلیوف پس از 6 سالی که آدم برفی سری او را سیله کرده است، بیشتر به علوم نجوم شناسی یعنی استرونومی شغف پیدا کرد و میگوید که علاقه به استرونومی غیر اراده و خواهش او در وجودش پیدا شده است و به قبل خودش در این رشته توانسته است چند اسرار پوشیده را فاش کند و زمین لرزه ها را پیشگویی کند.
من پوش ما پوش سه زمین لرزه معین کردم. اول معین میکنی ماهش روزش این معین کردن با قوات بسیار مدرد، بعد پیشگویی میکنی. همگی از سال 1990 تا 2000 همون اخران زمین لرزه من همگی 15 زمین لرزه معین کردم. 15 تا از 15 تا زمین لرزه معین کردگی همگی 8 تا خبر کردم، مخبر و عالم و از 8 تا همین زمین لرزه که من خبر دادم همگی 2 تا گازت به چوب کردم. باید که با 4 تا چوب میگم برای که مخبر و شاهد بزنم.
درباره این که پس از سیله غول امکانات خارق العاده در انسانها پیدا خواهد شد و چه انسانهای آدم برفی را خواهند دید، از دکتر علم طب ملا ظهور طاهری و از گیاهپزشک سید نادری پرسیدم. آنها با تعجب گفتند که شاید هر انسان آدم برفی را ببیند و شاید اصلا آدم برفی وجود نداشته باشد و این تنها یک سراب فریبی نظر باشد و بس. آنها گفتند که هنوز علم وجود آدم برفی را تا آخرین مرحله تصدیق نکرده است. به قبل آنها وقتی که مردم از انس و جنس و اجینه قصه می کنند، ولی به طور مشخص بجز گفته ها و شنیده ها دلیل دیگری در دست نبوده است. اما مهمان استودیو ما کرامت قلیف با اصرار میگوید که آدم برفی هست و آنها زندگی مثل انسان ها دارند، زندگی زناشویی دارند، فرزند به دنیا میارند و حرکت و نشست و برخاست انسان ها را از غیب نظارت میکنند. کرامت قلیف میگوید اخیرا به طور نامعلوم و گرفتار بیماری روحی شده، پس از یک سال صحت مییابد. حالا امکان پیشگویی کردن را تقریبا از دست داده است. کرامت قلیف ختم کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان بوده، حالا با کسب دوریدگری خانواده‌اش را تامین میکند. در دست او چند دفتر مکتبی هست که در آن کرامت قلیف رساله های خود را با نقشه و رسم های مختلف در رابطه با ارتباط انسان با آدم برفی اثبات کرده است و میخواهد که این نوشته ها را در صحیفه های مطبوعات به چاپ رساند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
قصه مردی در لوچوب دوشنبه که ادعا دارد در اوون طفلی آدم برفی یا غول را دیده است و شنونده گرامی، با این مطلب رسیدیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 22 نوامبر که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را شما می توانید در ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیو آزادی در محوره یمال و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیو آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما من عبدالقیوم قیوم‌زاد که شما را در مجله بامدادی از استودی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همه جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی، روز خوش و خدا نگه.
باشم مثل قند و شیرین بیاد تو در آغوشم مثل قند و شیرین